استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: تام وست، نماینده ویژه جدید آمریکا برای افغانستان، گفته که در سفرش به شمار از کشورهای اروپایی و آسیایی در رابطه با راه‌های پیشرفت افغانستان گفتگو خواهد کرد. این سفر سر از امروز آغاز می شود. در مورد مؤثریت سفر آقای وست با در نظر داشت وضعیت فعلی افغانستان با یک آگاهی سیاسی هم گفتگو می کنیم. در ادامه گزارش داریم در مورد سیر تاریخی سرود ملی افغانستان.
یک کشوری که سرود ملی نداشته باشه به این معنا است که به هیچ یک از پایه‌های اساسی جهان مدرن امکانی نداره اونا.
در مسائل بین المللی میشنوید که رهبران جهان در ادامه نشست اقلیمی در مورد افزایش حمایت از کشورهای نادار بحث میکنند. و بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ستار فروخ.
دفتر ملل متحد در افغانستان میگوید درباره چگونگی کشته شدن دو مدافع حقوق بشر در این کشور تحقیق فوری و مستقل صورت گیرد. پلیس مقدونیه شمالی 42 مهاجر را در یک موتر باربری در نزدیک مرز یونان پیدا کرده. و ایالات متحده آمریکا مرزهایش را برای شهروندان واکسین شده خارجی سر از امروز دوباره میگشاید. تفصیل خبرها. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان خواستار تحقیق فوری مستقل و بی‌طرفانه در مورد کشته شدن دو تن از مدافعین حقوق بشر در این کشور شده است. یوناما در توییت روز یکشنبه گفت که گزارش‌ها درباره کشته شدن فروزان صافی و هجرت الله خوگیونی در مزار شریف و جلال آباد عمیقاً نگرانش کرده است. برخی رسانه ها اواخر هفته گذشته گزارش دادند که در دو رویداد جداگانه 6 زن در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ کشته شدند. یکی از قربانیان فروزان صافی 29 ساله استاد پوهنتون و فعال حقوق زن بود. همچنین گزارش ها کیست که هجرت الله خوگیانی همراه با برادرش هفته گذشته سوی مردان ناشناس در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار ترور شد. وزارت داخلی حکمت طالبان روز شنبه گفت که دو تن در پیوند به کشته شدن 4 زن در شهر مزار شریف بازداشت شدند. سازمان صحی جهان WHO از رسیدن یک محموله دیگر تجهیزات صحی به کابل خبر می دهد. این سازمان در توییترش نوشته که این محموله روز یکشنبه به همکاری حکمت قطر به کابل منتقل شد. به گفته سازمان صحی جهان این تجهیزات در زمینه تداوی 5000 کودک افغان کمک خواهد کرد. WHO افزوده که از 30 آگست به این طرف در 4 پرواز شرکت هوایی قطر 60 متریک تن تجهیزات صحی کمک این سازمان به افغانستان انتقال داده شده که به گفته سازمان صحی جهان برای رفع نیازهای فوری صحی حدود 1.5 میلیون نفر در این کشور کافی است. WHO اخیراً هشدار داده بود که سیستم صحی افغانستان با خطر فروپاشی روبروست. بازی‌های تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره به پایان رسید. این تیم در آخرین بازیش در برابر نیوزیلند دیروز باخت. گلبدین نایب عضو تیم ملی کرکت افغانستان پس از این بازی در نشست خبری گفت:
با مردم میگویم که مایوس نشوید. دنیا به پایان نرسیده. ما کار زیادی را انجام می دهیم. خوشبختانه در حال حاضر در جمع 8 تیم برتر هستیم و از قبل به جام جهانی بعدی را یافته ایم. آن روز دور نخواهد بود که ما در جمع 3 تیم برتر جهان خواهیم آمد.
تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 اوره در 2 بازی در برابر اسکاتلند و نامیبیا برنده شد و در 3 بازی دیگر در مقابل پاکستان، هند و نیوزیلند شکست خورد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اوکراین نزدیک به 3 میلیون دوز واکسن ضد کرونا را از طریق ملل متحد دریافت کرد. این کمک پس از افزایش موارد جدید ویروس کرونا در آن کشور صورت میگیرد. یونیسف یعنی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد بسته واکسن مدرنا را دیروز به اوکراین تحویل داد. پلیس مقدونیه شمالی میگوید که ده ها مهاجر را در یک موتر باربری در نزدیک مرز یونان پیدا کرده. پلیس روز یکشنبه هفته ماه نوامبر گفت که یک موتر گزمه پلیس موتر باربری را در نزدیک شهر استار دوویران در 160 کیلومتری جنوب پایتخت مقدونیه شمالی تعقیب کرده بود. به گفته پلیس در جریان تلاشی موتر باربری 42 مهاجر یافت شدند. یکی از این مهاجرین بنگلادشی و دیگران شهروندان سوریه بودند. ایالات متحده مرزهایش را بر روی آنیده شهروندان خارجی که واکسین ضد کرونا شدند سر از امروز دوشنبه 8 ماه نوامبر دوباره می گشاید. این محدودیت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2020 در اوج همگیری ویروس کرونا وضع شده بود. این محدودیت ها که در اروپا و همچنان کانادا و مکزیکو کشورهای همسایه ایالات متحده محبوبیت نداشت، خانواده ها را از هم جدا کرد، صنعت گردشگری را مختل و روابط دیپلماتیک را متشنج کرده بود. در تلاش برای کاهش انتشار ویروس کرونا در ایالات متحده، مرزهای آن کشور برای مسافرین بخش بزرگ جهان از ماه مارچ سال 2020 بسته شد، اما در این جریان افراد با داشتن ویزاهای مشخص می توانستند به ایالات متحده سفر کنند. و کابینه کویت مسوده فرمان عفو ناراضیان سیاسی را تصویب کرد. تصویب این مسوده یک شرط اساسی قانونگذاران اپوزیسیون در زمینه ختم بنبست با حکومت بود. بنبست چند ماه میان حکومت و وکلای اپوزیسیون در پارلمان مانع روند قانونگذاری شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو P1 خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم کریم میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. تام وست نماینده ویژه جدید امریکا برای افغانستان امروز سفرش به برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی را آغاز میکند. آقای وست میگوید که در جریانی سفر با متحدان امریکا درباره راههای پیشرفت افغانستان گفتگو خواهد کرد. تام وست ماه پیش پس از استعفای زلمه خلیلزاد جایگزین او شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تام وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و جانشین زلمه خلیلزاد امروز سفرش به برخی کشورهای اروپایی و آسیایی را آغاز میکند. پس از گزینش آقای وست به این سمت مهم، این نخستین سفرش است و انتظار می‌رود که نخست به بروکسل برود. نماینده خاصی امریکا برای افغانستان در صفحه توییتر خود نوشته است: افتخار میکند که عهده‌دار این وظیفه شده و در کنار آن برای پیشرفت منافع حیاتی امریکا و حمایت از افغانان امیدوار است. آقای وست افزوده است که امروز به اروپا و آسیا سفر میکند تا با متحدان و شریکان خود درباره راه‌های پیشرفت افغانستان گفتگو کند. او گفته که جامعه جهانی باید به گونه مشترک کار کنند تا تأثیرگذار باشد. انتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز تصویری از دیدارش با آقای وست را در صفحه توییتر خود منتشر کرده و نوشته است: او پیش از سفر به افغانستان با شریکان جهانیشان در پیوند به مسائل افغانستان مشوره و گفتگو میکند. یکی از وظایف مهم تام وست ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی در پیوند به مسائل افغانستان است، چیزی که زلمه خلیلزاد بارها از آن یاد کرد اما نتایج آن معکوس شد. پس از خروج نیروهای آمریکا و ناتو از افغانستان، موضع مقام‌های آمریکایی و غربی بیشتر روی این متمرکز بوده که ماموریت برنامه ریزی شده شان در افغانستان ناکام بوده است. زلمه خلیلزاد هم در این اواخر بارها گفته است که روند صلح افغانستان آنگونه که می‌خواست به پیش نرفته است. اشاره او به انتقال قدرت است که تمام نهادها از بین رفت و دستاوردهای 20 ساله افغانستان یا از بین رفته و یا هم در آستانه نابودی قرار دارد. این ناامیدی ها تا سطحی رسیده که انگلا مرکل نخست وزیر جرمنی در گفتگوی تازه‌اش با دویچه وله گفته است از چیزی که در افغانستان رخ داده ناامید است. بانو مرکل که آخرین روزها و شبهای بودن در قدرت را تجربه میکند، افسوده که آنان بسیار ناراحت هستند چون به چیزی که میخواستند در افغانستان دست نیافتند. نخست وزیر جرمنی گفته که خواسته آنان ایجاد یک سیستم خودکفا بود تا دختران به مکتب بروند و زنان آرزوهای خود را پوره کنند. هرچند توافقنامه دوحه که زلمه خلیلزاد آن را امضا کرد، زمینه ساز سهیم‌سازی طالبان در قدرت بود، اما برایند آن سقوط کامل نظام جمهوری شد، چیزی که خود آقای خلیلزاد میگوید چنین چیزی پیشبینی نشده بود. اما اکنون که حدود 3 ماه از به قدرت رسیدن طالبان میگذرد، هنوز هم روابط طالبان و آمریکا به حالت عادیش برنگشته است. نمایندگان حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدنشان با هیئت آمریکایی در دوحه دیدار کردند. هر دو طرف این نشست را مسلکی و مهم دانستند، تا جایی که مقام‌های طالبان ابراز امیدواری کردند که آمریکا پول پشتیبانی بانکی افغانستان را که منجمد کرده آزاد کند. اما آمریکا گفته که طالبان هنوز هم نمی‌توانند که این پول را تحویل بگیرند. حکومت طالبان در روابط بهتر با نماینده جدید آمریکا برای افغانستان امیدوار است و گفته است که همه چیز با نماینده جدید به خوبی پیش خواهد رفت. مقام‌های طالبان میگویند که با عمل شدن توافقنامه دوحه به گونه کامل، روابط هر دو حکومت عادی خواهد شد.
شنیدید که تام وست و نماینده ویژه جدید آمریکا برای افغانستان امروز سفرش به برخی کشورهای اروپایی و آسیایی را آغاز میکنه و در مورد افغانستان هم صحبت خواهد کرد. او در توییترش نوشته که برای پیشبرد منافع حیاتی آمریکا و حمایت از مردم افغانستان تلاش میکنه. برای تحلیل این موضوع محمد اسحاق حتمر استاد پانتون در برلین و آقای امور سیاسی را در یک تماس تلفنی با خود دارم. حتمر صاحب سلام به شما، تشکر از اینکه در برنامه شما اشتراک کردین. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا بر رسال افغانستان، تا این جایی که کار ما میبینیم ماموریت به پیش برد و اکنون تام وست جاگزینش شده. تام وست چی نقش را میتونه داشته باشه در مورد افغانستان، به خصوص در زمانی که اکنون بس تامل آمریکا با طالب است؟
تشکر، سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز. آقای تام وست کسی است که اونا در شورای امنیت مشاور آقای بایدن در زمان تصدی معاونت ریاست جمهوری آمریکا بود و این نماینده آمریکا بر پاکستان و بر افغانستان بود، یعنی کسی که در قضایای افغانستان از سالها به این طرف شامل است. به این ترتیب قسمی که شما اشاره کردین، بعد از آقای خلیلزاد آقای وست به این سمت گماشته شدند و اینا قرار است امروز با بروکسل سفر بکنند و بعد از او به یک سلسله کشورهای بعدی کشورهای اروپایی و برگرفتن یک اجماع و یک توافق هم در قسمت تعامل با دولت افغانستان و هم در قسمت یک راهبرد آینده چطور اینا میتونن با افغانستان در تعامل باشن. ما نباید فراموش کنیم که افغانستان سومالیا یا سودان نیست که این فراموش و افغانستان از نظر جیوستراتژیک بسیار مهم و یک موقعیت بسیار حساس است که قدرت‌های بزرگ منطقه جامعه اروپا و جهان متوجه است. یعنی هر نوع انکشافی که در افغانستان وجود می‌آید، این بی تاثیر بر کشورهای منطقه و جهان نخواهد بود.
امریکا چی کرده میتونه که افغانستان فعلا در وضعیت که دوچار است و گرفتار است از این بیشتر وضعیتش خراب نشه و بالاخره افغانستان به کشور ورشکسته مبدل نشه؟
خب، گفته های وزیر خارجه امریکا و مقامات امریکایی است که و حتی کشورهای اروپایی هم بوده که همه چیز طبق پلان و برنامه پیش نرفت و یه سبب مایوسیت از اونا است. در اینجا که نقش بعضی از کشورها چی بوده یک بحث جداگان است و یقینا که استخبارات منطقه دهی بسیار رول بازی کرده و حلقات استخباراتی داخل در توانی با حلقات بیرون استخبارات امی برنامه ها را کلش برهم ریخته. بر صورتش عالی در یک مسئله واقع استیم که واقعیت ابر چنین است که ما او را میبینیم. در افغانستان طالبان به قدرت رسیده و جهان از چیزی که میخواست به او درسیده در امید است بر از اینکه یک رای حل و یک رای بیرون رفت ازی بوجود ده. اولی که طالب ها باید به او تعهدات که در توافقنامه دوحه با امریکا داشتن به او عمل بکنند، چون امروز اینا در قدرت هستند. و دویی که خواست جامعه جهانی و خواست مردم افغانستان هم در نظر بگیرند. این یک بخش مسئولیت حکومت فعلی افغانستان است و تا جایی که ما برداشت نکنم دولت طالب آبادی از این است که به هر نوع تعامل با کشورهای جهان آمادگی خود نشان بدهند.
اما دیجا سوال ببخشن که گپتون قطع کردم، اما سوال جایی است که شما هم گفتین طالبا دنبال ازی هستن که به رسمیت شناخته شوند. آیا نشانه های دیده میشه که طالبا میارهای بین المللی را برای رسمیت شناخته شدنشان برآورده کرده باشند؟ تا هنوز
قبل از وقت است. ما باور نکنم که طالبا که در این حد هستن مورد شناخت رسمی کشورهای دنیا قرار بگیرند. تا او زمان وقت بسیار بکار است و این مربوط به طالب هاست که چطور اینا بیتارن خواسته های جامعه جهانی را و خواسته های مردم افغانستان را در قسمت برآورده بسازن. این قدم مربوط به طالب هاست، یعنی به اصطلاح توپ در میدان طالب هاست که اونا چطور این توپ بازی میکنن. این بسیار مهم است که طالب ها
بله بفرمایید. تشکر. یک جهان محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود داشتیم. شما میتونین که به برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 گوش بدهید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در آینده نزدیک واردات از طریق بندر هوایی نیز آغاز می‌گردد. یونس مومن معاون این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت تلاش‌های اتاق تجارت و سرمایه گذاری با حکومت طالبان به هدف اثرگیری واردات از طریق دهلیز هوایی به شدت جریان دارد. آقای مومن در مورد زمان دقیق آغاز واردات از طریق دهلیز هوایی جزئیات نداد، اما گفت از حاکمیت طالبان تاکنون هیچ واردات از طریق دهلیز هوایی صورت نگرفته است. و افزود افغانستان قبل از حاکمیت طالبان میوه خشک و تازه، سبزیجات، گیاهای طبی، هنگ، سرای دستی، قالین، زعفران را به کشورهای مانند هندوستان، چین صادر می‌کرد و اکثرا کالاهای تزئینی، وسایل الکترونیکی و دیگر مواد مورد نیاز را وارد می‌کرد. یک هفته قبل برای نخستین بار در زمان حاکمیت طالبان یک طیاره باربری پر از جلغوزه از طریق دهلیز هوایی به چین صادر شد. افغانستان برای بار اول در سال 2017 میلادی صادراتش را از طریق دهلیز هوایی به هند آغاز کرد که پس از آن این روند با کشورهای دیگر هم گسترش یافت. سرپرست وزارت زراعت حکومت طالبان با سفیر ترکیه در کابل ملاقات کرد. در یک خبرنامه‌ای که امروز از سوی این وزارت منتشر شده آمده است، مولوی عبدالرحمن راشد سرپرست این وزارت در ملاقات با سفیر ترکیه روی همکاری میان دو کشور بخصوص در بخش سکتور زراعت تاکید کرد. در خبرنامه آمده است با توجه به تحولات اخیر و مشکلات اقتصادی در افغانستان، آقای راشد از سفیر ترکیه خواسته است که در بخش زراعت، باغداری، مالداری، انکشاف زراعت، عرضه ماشین‌آلات برای دهقانان افغان هم کاری کند. سفیر ترکیه بر همکاری دوامدار و همه جانبه ترکیه تاکید کرده و گفته است ساخت سدخانه ها و ذخیره خانه ها را از طریق پروژه پیش میبرند و در بخش های دیگر نیز در آینده نزدیک همکاری خواهند کرد. ترکیه پیش از این در ولایت های هرات، سمنگان، بلخ و جوزجان با زعفرانکاران همکاری داشت. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی 20 پول، 1 یورو 104 افغانی، 1 پوند انگلیسی 120 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1080 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد سیر تاریخی سرود ملی افغانستان، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رهبران جهان در ادامه نشست اقلیمی در مورد افزایش حمایت از کشورهای نادار بحث میکنند. هدف آن است که کشورهای فقیر هم بتوانند با تغییرات اقلیمی مقابله کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نشست امروز در شهر گلاسکو در اسکاتلند، رهبران کشورهای مختلف جهان در این مورد بحث میکنند که چطور میشه با کشورهای نادار و معروض به خطر کمک کنند. هدف اصلی ایست که کشورهای فقیر جهان بتونن با تغییرات اقلیمی و اثراتش مقابله کنند. خشکسالی، موج گرما، بلند آمدن سطح آب بحرها، طوفان و سیلاب از جمله تاثیرات ناگوار تغییرات اقلیمی است. اما در هفته دوم اجلاس موسوم به COP26 آزمون اساسی است که آیا کشورهای ثروتمند و در حال توسعه جهان میتونن برای کاهش بحران با یکدیگر کار بکنن. بریتانیا امروز نشست را با اشتراک حداقل 26 وزیر از کشورها و مناطق مختلف به شمول ایالات متحده رهبری میکنه. بریتانیا از اونها میخواهد که با کشورهای نادار بیشتر کمک بکنند. بریتانیا اعلام کرده که میخواهد حدود 400 میلیون دلار برای کمک به آسیب پذیرترین کشورها در مبارزه با تاثیرات افزایش درجه حرارت زمین یا به اصطلاح دیگر گرمایش جهانی سرمایه گذاری بکنه. مقام‌های نزدیک 200 کشور در نشست تغییرات اقلیمی در گلاسکو اشتراک کردند. اونها کوشش میکنند که اهداف موافقتنامه پاریس در سال 2015 تطبیق شود. در او زمان توافق شده بود که حد اوسط افزایش درجه حرارت زمین به بین 1.5 تا 2 درجه سانتیگراد حفظ شود. قرار است که امروز گزارش هم در جریان نشست منتشر شود. این گزارش پیش بینی میکنه که اگر درجه حرارت زمین به 2.9 درجه سانتیگراد برسد، 65 کشور آسیب پذیر به طور متوسط تا سال 2050 شاهد کاهش 20% تولید ناخالص داخلیشان خواهند بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که سرود ملی و پرچم ملی از شاخصه های مهم یک نظام در هر کشور و معرفی برای شناخت بین المللی همان کشور است. از این میان سرود ملی سرود حماسی که صدای واحد یک ملت تداعی میکنه که اکنون این صدای واحد در هیچ نشست بین المللی به نمایندگی از افغانستان شنیده نمیشه. در این گزارش همکارم نگاهی به سیر تاریخی سرود ملی، اهمیت و جایگاه آن و برخورد طالبان با آن پرداخته.
سرودی که به گوش هر شهروند افغانستان آشناست. بیت بیت آن را از حفظند و با هویت هر کسی که زیر پرچم سرنگ زندگی میکرد گره خورده بود. افغانستان 20 سال پیش و پس از گذار از دوران طالبان، دوره‌ای که در آن شنیدن و نواختن هر نوع موسیقی حرام بود، حتی سرود ملی، در دوران حامد کرزی رئیس جمهور وقت صاحب سرود ملی شد. این سرود از ساخته ببرک ویسا است که در سال 2006 میلادی با همراهی خوانندگانی چون عبدالوهاب مددی، صادق فطرت ناشناس، پیکر افسانه، حسین آرمان، مشعل آرمان، شهنا و چند هنرمند جوان دیگر در شهر برلین آلمان ثبت شد. در 20 سال گذشته این سرود در کنار پرچم سرنگ نماد و هویت جمهوری اسلامی افغانستان میان دیگر کشورها بود. اکنون اما با روی کار آمدن طالبان بیش از 3 ماه می شود هیچ سرودی به نشان هویت ملی افغانستان در نشست‌های بیرون مرزی پخش نمی شود. طالبان در نظام پیشین پخش و نشر هر نوع موسیقی را حرام می دانستند، حتی سرود ملی. اکنون که همواره تاکید این گروه بر تغییر رویکرد حکومتداریشان است، اما تا کنون خبری از سرود ملی نیست. فرزاد فرنود، اهل مطالعه در هنر موسیقی، به این باور است که طالبان هیچ باوری به موسیقی ندارند و اجازه نخواهند داد سرودی آمیخته با ساز نمایندگی از نظام آنان را بکند. به باور او دیگر سرودی ایجاد نخواهد شد که تداعی کننده صدای یک کشور و یک ملت باشد.
صدایی که در سطح جهان ایجاد میکنه اینی است که جهان میبینه که طالبا به یک دولت مدرن، به یک ملت مدرن، به یک ملت که هم سطح با کشورهای جهان باشه باور نداره. یعنی یک کشوری که سرود ملی نداشته باشه به این معنا است که یک کشور مبتدی و یک کشور بسیار ابتدایی و پسرفته است که به هیچ یک از پایه های اساسی جهان مدرن همخوانی نداره. اونا اگر اونا به ارزش های مثل موسیقی و هنر و حقوق بشر و آزادی بیان احترام نگذارن، پس به این معناست که هیچگاه اینا از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته نمیشوند.
افغانستان تاریخ پرفراز و نشیبی داشته است. مردمش ممکن بیشتر از هر ملت دیگری گواه سقوط دولت ها و روی کار آمدن دولتی دیگر بودند. هر حکومت با پرچمی متفاوت، سرود ملی متفاوت و هویتی متفاوت. اکنون اما اگر طالبان به سرود ملی باور نداشته باشند، در شرایطی که هنوز از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته نشدند، جهان با این گروه چگونه برخورد خواهد کرد؟ عبدالغنی خسروی، استاد پوهنتون و کارشناس روابط بین الملل، میگوید یک کشور زمانی به عنوان یک دولت باثبات و دولتی که به تمام جهان شناخته شود معرفی می شود که عناصر دیپلماتیک خود را از جمله سرود ملی و پرچم ملی داشته باشد.
تا زمانی که ما قانون اساسی جدیدی نداشته باشیم و تا زمانی که قانون اساسی گذشته هست، حداقل سرود ملی و بیرق در اونجا تعریف شده که همین سرود ملی و بیرق که تا زمان حاکمیت دکتر اشرف غنی ما داشتیم تعریف شده هست و جهانم افغانستان زیر همون پرچم سرنگ و همون سرود ملی میشناسه. من باور دارم که طالبا باید سریع اقدام بکنن و اگر چون این اقدام نکنن خب تقریبا نمیشه که ما همزمان یا نداشته باشیم بیرق ملی یا داشته باشیم غیر که مربوط به تحریک اسلامی طالبان باشند.
با تلاش پی هم نتوانستیم دیدگاه تازه طالبان را درباره سرنوشت سرود ملی و همچنان بیرق ملی افغانستان داشته باشیم و بلال کریمی به پیام‌های ما در این باره پاسخ نداد. اما طالبان در دوره حکومت پیشینشان ترانه بدون ساز را به عنوان سرود ملی پخش می‌کردند. مشخص نیست این ترانه از چه کسی است، اما طالبان هنوز هم میان مردم بیشتر با این ترانه بدون ساز شناخته می شود. نخستین سرود ملی افغانستان در زمان پادشاهی امان الله خان و پس از گرفتن استقلال کشور در سال 1919 میلادی ساخته شد. از آن زمان تا کنون با تغییر هر نظام سرود ملی و بیرق ملی نیز تغییر کرده است. در زمان سلطنت حبیب الله کلکانی در سال 1929 سرود ملی وجود نداشت. در زمان سلطنت محمد نادر در سالهای 1933 میلادی مارش عسکری ساخته شد که به عنوان سرود ملی از آن استفاده می شد. و در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه میان سالهای 1933 تا 1973 نغمه بی کلام به نام سلام شاهی همانند سرود ملی استفاده می شد. در زمان حکومت سردار محمد داود سرود ملی به معنی واقعی کلمه ساخته شد. شعر این سرود ملی از استاد بینوا بود و موزیک آن را استاد برشنا، یکی از استادان موسیقی افغانستان، تنظیم کرده بود. سرود ملی افغانستان پس از هفته سر. پس از کودتای هفته ثور 1357 سرود ملی تغییر کرد. شعر سرود ملی این دوره را به زبان پشتو سلیمان لایق سروده بود. پس از به قدرت رسیدن مجاهدین در سال 1371 هجری شمسی سرود ملی افغانستان به زبان فارسی دری تغییر کرد. اکنون دیده شود که هویت جدید افغانستان به چه شاخصه هایی رقم خواهد خورد. این در حالی است که به تازگی در مسابقات جام جهانی کرکت تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در برابر اسکاتلند با سرود ملی دوران جمهوریت و با بیرق سرنگ وارد میدان شد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. نونی یکونیم پس از چاشت و وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ مشنوید.
یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان خواستار تحقیق فوری مستقل و بی‌طرفانه در مورد کشته شدن دو تن از مدافعین حقوق بشر در این کشور شده. یوناما در توییت گفته که گزارش‌ها درباره کشته شدن فروزان صافی و هجرت الله خوگیانی در مزار شریف و جلال آباد عمیقا نگرانش کرده. سازمان صحی جهان WHO از رسیدن یک محموله دیگر تجهیزات صحی به کابل خبر می‌دهد. اوکراین نزدیک به 3 میلیون دوز واکسن ضد کرونا را از طریق ملل متحد دریافت کرد. ایالات متحده مرزهایش را بر روی آن شهروندان خارجی که واکسن ضد کرونا شدند سر از امروز دوباره می‌گشاید. و کابینه کویت مصوبه فرمان عفو ناراضیان سیاسی را تصویب کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون بحث 25 دقیقه امروز را میشنوین به میزبانی آرش اومایون. دی باز به نشستی که قرار است در دهلی نو برگزار شود در رابطه با افغانستان به بحث میپردازیم و بیشتر با آرش اومایون بمانید.
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و درود بر شما. در این برنامه بحث این هفته من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بحث این هفته 25 دقیقه رادیو آزادی به نشستی که در هفته جاری در مورد افغانستان در هند دایر خواهد شد اختصاص یافته. قرار است روز چهارشنبه هفته جاری یعنی 10 نوامبر برای بحث روی وضعیت جاری در افغانستان نشست در هند دایر شود. این نشست 11 نوامبر نیز ادامه خواهد داشت. به اساس رسانه‌های هند شماری از مقام‌های ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه برای اشتراک در این نشست در دهلی جدید که روی افغانستان متمرکز است تعهد سپردن و انتظار می رود در آن مشاوران امنیت ملی شماری از کشورهای منطقه نیز اشتراک کنند. تا اکنون 2 اجلاس مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه که روی افغانستان متمرکز بوده در سالهای 2018 و 2019 میلادی در ایران دایر شده بود. در نشست سال 2019 میلادی مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه توافق شده بود که هند میزبان نشست بعدی خواهد بود، اما بنابر همگیری ویروس کرونا برگزاری این اجلاس در سال 2020 میلادی به تعویق افتاد. بانکه از پاکستان برای اشتراک در این نشست دعوت شده، اما معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان گفته اسلام آباد به این نشست نماینده و یا هیئت نمی فرستد و در آن اشتراک نمی کند. مشاور امنیت ملی پاکستان همچنان گفته هند نقش اخلالگر را داشته و نمیتواند در گفتگوها روی مسائل افغانستان و سال مؤثر باشد. به گفته آقای معید، یک اخلالگر نمیتواند نقش میانجی سال را بازی کند. اما در 20 سال گذشته هند یکی از بزرگترین کمک کنندگان منطقوی برای بازسازی افغانستان بوده و بیش از 3 میلیارد دلار در افغانستان سرمایه گذاری کرده. شماره از مقام ها با خودداری از افشای نام هایشان به روزنامه هندوستان تایمز گفتند که از کشور چین هم دعوت شده تا در نشست دهلی جدید اشتراک کند. اما چین تا اکنون در مورد اشتراک یا عدم اشتراک در نشست دهلی جدید چیزی نگفته. بعد از تسلط یافتن طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست بر کابل، هند و سایر کشورهای منطقه در مورد امنیتشان ابراز نگرانی کردند. در این برنامه احمد سعیدی و دکتر نور احمد خالدی کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان را با خود داریم و مهمان ما هستند. فکر میکنم آقای خالدی را با خود در خط تلفن داریم. دکتر سیب سلام، چرا پاکستان در کنفرانس که نشست که قرار است در هفته جاری در دهلی جدید در هند دایر شود اشتراک نمیکنه؟ بفرمایید.
سلام محترم آرش، ما از برزبن، شهر برزبن در استرالیا هم شما صحبت میکنم. تشکر از اینکه ما دعوت کردین. و دلیل عدم اشتراک پاکستان بسیار واضح است. پاکستان تمام سیاست خارجی پاکستان به ارتباط افغانستان وابسته و گره خورده با سیاست پاکستان در مورد کشمیر و هند. و پاکستان هند متهم به این میکنه که با نفوذ خود در افغانستان در حقیقت پاکستان در لحاظ استراتژیک دور میزنه و ایره در حلقه قرار میده و این سیاست از طریق سفارت و همچنان کنسولگری های خود در افغانستان انجام میده. به این خاطر حال که تمام حمایت پاکستان از طالبان بر این استوار است که دست هند از افغانستان کوتاه بسازه و هدف اصلی پاکستان ایجاد یک عمق استراتژیک در افغانستان است که در او هند هیچ جای نداشته باشد. و چون پاکستان میدانه میفهمه که با نفوذ که هند در صحنه بین المللی داره نمیتونه ای به این هدف نائل شود که هند هیچ نقشی در افغانستان نداشته باشد و حال کوشش میکنه که این نقش تولی و انکشافی محدود بسازه و فقط تنها یک سفارت اجازه بده. بنابراین وقتی که هندوستان این کنفرانس برای در مسائل امنیتی با وابسته به افغانستان دایر میکنه، پاکستان چیزی نداره که اینجا تقدیم کنه، چون مشکل عمده، خطر عمده که هند و سایر کشورهای همسایه افغانستان با برابرستن دست یافتن گروه های تروریستی در امکانات بیشتر از و با حاکمیت آمدن طالبان در افغانستان در خاک افغانستان است. و پاکستان یکی از اهدافشانی است که در افغانستان به یک کشور یک دولت بسیار دوستانه داشته باشد که برای از او اجازه بده که این گروه های تروریستی که برای هند در مقابل هند ایجاد کرده آزادانه در خاک افغانستان تربیت شوند بر ضد هند. قسمی که در سال 1992 و 2001 این کار صورت گرفت. یعنی پاکستان میخواهد صادر کنه او گروه هایی که در پاکستان هست فعلا در داخل خاک افغانستان و از اونجا آزادانه یا فارغ کنند و خود از این کار بگه که من از من کار ندارم. تربیه هم در داخل افغانستان چون از اونجا و هند اولین هدف از دیگه هند خواهد بود، چون با پیروزی طالبان در افغانستان این گروه های افراطی یک جان تازه یافتند و وقتی میگن که ما اگر به قدرت مانند امریکا رو شکست دادیم و ناتو رو شکست دادیم پس هند چی کار است برای ما؟ به این خاطر برای هند بسیار مهم است که مطمئن شود با دیگر کشورهای همسایه که چگونه بتانن جلوگیری کنن از این نفوذ گروه های تروریستی در افغانستان، از اکمالات از و از تجهیز از یا از این که یا خطر برای منطقه ایجاد کنن. و در این کار پاکستان یکی از کشورهایی است که اصلا عامل این خطر است. بنابراین برای پاکستان بسیار سخت است که در هند بره با او سیاست در مقابل کشمیر داره، چیزی برای گفتن نداره و چیزی برای عرضه کردن نداره در این مورد.
بله دکتر صاحب خالد، آیا هند که سرمایه گذاری های بسیار زیاد در افغانستان انجام داده از افغانستان صرف نظر خواهد کرد؟ نگرانی هند در مورد افغانستان چی است؟
نه هرگز از افغانستان هند صرف نظر نمی کنه. اگر به خاطر داشته باشیم هنوز دولت اشرف غنی سقوط نکرده بود، اما هند در جستجویی بود که با یک تعداد از گروه های به اصطلاح میانه رو و نشنلیست طالبان که به منافع ملی افغانستان تا اندازه وفادار هستند با او ارتباط برقرار کنند و اتباوک و کوشش کرده بود با ملا برادر و دیگر را اتباوک برقرار کنه و این کوشش ها را صورت گرفته بود. و اما چیزی که پاهن نمیخواست، نمیخواست با گروه حقانی و گروه که از شورای کویته نماندگی میکنه با یا رابطه داشته باشه. بنابراین بر هند مشکلی بود که با کدام گروه از طالبان در تماس باشد. حال متاسفانه در افغانستان هم گروهی را که هند متوقع بود در افغانستان با وادت تماس داشته باشد با طالبان، او گروه از سیاست به درجه دوم کنار زده شدند و حال سیاست به دست گروه افراطی است که با سیاست های افراطی پاکستان هم نواستند.
بله دکتر صاحب،
هندوستان
بله دکتر خالدی، بعدم از شما میشنویم. محترم احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان هم با خود در خط تلفن داریم. سیدی صاحب ببخشید مشکلات در خط تلفن وجود داشت، من فکر میکنم شما موضوع برنامه را خود اطلاع دارین اما سوال نشونیدین. قرار است در هفته جاری نشست در هند در مورد افغانستان برگزار شود. پاکستان گفته که در این نشست اشتراک نمیکنه. آقای سیدی چرا پاکستان در کنفرانسی که در نشستی که قرار است در هفته جاری در دهلی جدید در هند دایر شود شرکت نمیکنه؟ بفرمایید.
ببینید روز چهارشنبه همین هفته نشستی با حضور مشاورین شورای امنیت شش کشور قرار بود در دهلی دایر شد. مواد یوسف مشاور امنیتی پاکستان اعلان کرده که ما در این مجلس اشتراک نمیکنیم. علتش که از یک طرف پاکستان هند مخالفت های سر مسئله کشمیر، سر مسئله افغانستان، سر مسئله منطقه دارن و از طرف دوم از مدتی که طالبان در کابل به قدرت رسیدن وزیر خارجه پاکستان، مسئولین پاکستان به نیابت پاکستان در بین المللی فعالیت دارند. نیابت و طالبان، البته نیابت طالبان در سطح بین المللی فعالیت دارند. پاکستان میدانه که در مجلس دهلی فیصله ای که دو به نفع طالب باشه، طالب به رسمیت شناخته شه، حکومتش قبول شه، صورت نمیگیره. بنان اگر ما از این جلسه رای موافق نمیتوم هم نادرست است، اگر مخالف میتوم هم نادرست است، طور اشتراک نمی کنه. اما این جلسه دهلی که دایر میشه چین، روسیه، ایران، ازبکستان، تاجیکستان اشتراک میکنن، مشاورین شورای امنیت. و معمولا از روزی که طالبان به افغانستان به قدرت رسیدن یا خود را به قدرت رساندن تندور افغانستان خیلی گرم است. همه کشورهای منطقه فرا منطقه کوشش میکنن که از تندور گرم نانی به خود بپزن و بخورن و پخته کنن. جلسه دهلی هم هیچ صورت به معنی رسمیت شناختن طالبان نیست، به معنی خلاص کردن پولهای طالبان از دست امریکا نیست. فقط مانند جلسه تهران و روسیه چند تا نصیحت های پدرانه است. نصیحت های پدرانه چی است؟ طالبان حکومت هم شمول بسازیم، قانونی حقوق بشر و حقوق زن و مکاتب دخترها رو وازبانین، مطابق ارزش های بین‌المللی عمل کنین. یک نصیحت پدرانه صادر میشه، این که بتونه مشکل افغانستان حل کنه، جنگ خط کنه، فقر و بیکاری رو خاتمه بده، به هیچ صورت امیدی از اون نمیره. تنها هند هدفی داره که میخواه کشورهای منطقه رو به یک نه تا تفاهم با خود داشته باشه، یعنی تنها حرکت خود را علیه طالبان مقبول و مقبول نمیدانه، بهتر است میگه کشورهای منطقه اگر همسو بمانه باشن مخالف هم بمانه باشن.
بله آقای سیدی، بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم باز هم از شما بشنویم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
آقای سیدی، شما در مورد نگرانی‌های پاکستان دقیقاً صحبت کردین، اما قبلاً پاکستان در نشستی که در مسکو برگزار شده بود همراه با نمایندگان هند اشتراک کرده بود، حال چرا نمیخواهد که در عقب یک میز با هند بشیند دوباره؟
پاکستان باور داشت که در جلسه مسکو یا جلسه تهران شاید به نفع طالبان فیصله صورت بگیره، بنابراین حال بیرون میدانه که هیچ فیصله ای که دو نفع طالبان باشه صورت نمیگیره، بنابراین جلسه ای که نفع طالبان در سرخطی ارزش ها و معیارها نباشه پاکستان حضور خود لازمی نمیدانه. و از طرف دیگه من پیشتر عرض کردم که پاکستان در تمام اجلاس کوشش میکنه که به نیابت از طالبان و وکالت از طالبان صحبت کنه، او هم برش باز در اجلاس شما ببینید ما امیدی هم از نگاه حقوقی اصول و مرزش‌های بین‌المللی باید نداشته باشیم. مثلا طوری به سال من میگم شما ببینید، شما مخالفت چین و هند را تا یک اندازه میدانید، شما مخالفت ایران با پاکستان را میدانید، شما مخالفت ازبکستان و تاجیکستان را سر مسئله افغانستان میدانید و باور دارید، بنابراین شما با این دیدگاه‌های متفاوت بین هند و پاکستان است، بین ایران و روسیه است، بین چین و هند است، بین ازبکستان و تاجیکستان است، اگر شما از همچون اجلاس ها توقعی داشته باشین که فیصله به اتفاق آرا، فیصله همجانبه صورت بگیره، ما و شما اشتباهی را مرتکب میشیم. فقط یک معتدلمان، یک رفت آمد و یک نمایشی و یک صحبت کردن است، یک قطعنامه صادر کردن است، البته نتیجه ای که حل معضله باشه هرگز نه امیدی داشته باشین و نه پشت و کپا بگردین.
بله دکتر سیب نور احمد خالدی، اگر این سوال مطرح کنیم که مخالفت های هند و پاکستان و حتی عدم حضورشان در نشست های مشترک، آیا دوباره منجر به این خواهد شد که در افغانستان یک جنگ نیابتی دیگر در دور طالبان هم اینا آغاز بکنن و افغانستان باز میدان جنگ های نیابتی دو کشور شود؟
هدف کنفرانس دلی را اشتباه فهمیدن. کنفرانس دلی به این نیست که به نفع طالبان یا مخالفت با طالبان کدام اعلامی صادر کنند، هرگز نیست و ما اعلامی از او انتظار نداریم. قبلا هم عرض کردم کنفرانس دلی کنفرانس امنیتی، این کشورهای منطقه همش از پیروزی مجدد طالبان و از خطر موج آمدن دوباره یا اوج گرفتن گروه های تروریستی در خاک افغانستان می ترسن. ایران می ترسه از داعش و خراسان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، چین یا همهشان از گروه خراسان داعش می ترسن و همچنان چین می ترسه از گروه ETIM یا ایست ترکستان اسلامیک موومنت که می ترسه. بنابراین یا خطر از اون لحاظ احساس میکنند، هندوستان خطر از تمام گروه های تروریستیک در پاکستان است و پاکستان یا رو به افغانستان صادر میکنه با قدرت رسیدن طالبا از او میترسد به خاطر کشمیر. بنابراین عامل تمام گروپ ها حامی از یا پاکستان بوده، از این خاطر بنابراین پاکستان در اینجا منافع دوگانه داره با هند و کشورهای همسایه. اهداف پاکستان با این کشورها مطابقت نداره، سیاست های پاکستان با این کشورها مطابقت نداره، مخصوصا با هند. به این خاطر پاکستان این کنفرانس را بی‌فایده و بی‌مورد میدانه و کوشش میکنه که ارزش را پایین بیاره، در حالی که ارزش این کنفرانس برای کشورهایی که اشتراک میکنن فوق‌العاده بالاست و باید سیاست‌های امنیتی خود هماهنگ بسازن که چگونه با خطر احیای توریسم در منطقه
که فعلا خاک افغانستان و پاکستان میخواه به اون مبدل بسازه، این را جلوگیری کند. هدف ایست.
بله دکتر سب خالدی، شما در مورد اهمیت این نشست برای کشورهای منطقه گفتین. کنفرانس امنیتی در دهلی جدید در هند چقدر برای افغانستان مهم است؟ آیا روی وضعیت امنیتی در افغانستان تأثیر خود داشت به خاطر از اینکه افغانستان با تسلط طالبان شاهد شماری از عملات بسیار مرگبار شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بوده؟ آیا روی وضعیت در افغانستان هم تأثیر خود داشت؟
بله تاثیر داره، برای اینکه هرچی نباشه حال طالبان در قدرت هستن. وقتی که طالبان در قدرت هستن، درست است که طالبان با حامی بزرگ یا پاکستان بود، اما گروه های در بین طالبان هست که ملی فکر میکنن و برای از او هم بعضی گروه های افراطی که در پاکستان منافع طالبان افغانستان را به خطر پسته خطر است. بنابراین برای طالبان هم این مهم است که تعهدات را که با امریکا در کنفرانس دوحه کردن بر امریکا نشان بدن که ما با این تعهدات پابند هستیم، که جد از این تعهدات همی بود که ما چیز میکنیم، جلوگیری میکنیم از نفوذ تروریست‌ها در افغانستان. و هند هم این فوق‌العاده برش مهم است. بنابراین ما امکانات همکاری امنیتی را در با طالبا در این زمینه ببینم فوق‌العاده موجود است. این کشورها با پیدا کنند منافع مشترک امنیتی را با طالبا و با از طالبا در او قسمت معاید کنند. این به معنی ازی نیست که طالبا را دولت چه برسمت میشناسند، بلکه این به خاطر منافع مشترک امنیتی است.
بله سیدی صاحب، بعد از یک وقت کوتاه از شما میشنویم.
این بار در برنامه زیر آسمان کبود در مورد تلاش‌های بین‌المللی جهت کاهش گرم شدن بیشتر کره زمین بحث می‌شود. در کنفرانس اخیر در روم تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از گرم شدن کره زمین به سطح بیش از 1.5 درجه سانتیگراد اقدام شود. آیا شما در افغانستان در مورد پیامدهای منفی ناشی از گرم شدن کره زمین را می‌دانید؟ برای تبصره در این مورد روز شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر به ما زنگ بزنید. شماره های تلفن را آن روز اعلان میکنیم.
سیدی سب محترم، اگر مشخصتر بگوییم که نگرانی هند از نایه افغانستان چیست و دهلی جدید مشخص از چی در افغانستان حراس دارد؟
اول خود دهلی جدید حکومتی را در افغانستان نمیخواهد که نقش کلیدی پاکستان دو بیستن بالا باشه، بدونی تردید. دوم، نه تنها هند، تمام کشورها از داعش تشویش دارند. اونچه که باور ماست در افغانستان در حال حاضر با گذشت که هر روز گروه حقانی که افراطی تر و تندروتر است با آیت‌های پاکستان تنگ و تنگی داره و گروه های عراس افغان در منطقه قدرت را در افغانستان تصاحب میکنه و گروه های مثل ملا برادر و عباس استانگزه آهسته آسته دمیشن. دنیا از این گپ بسیار تشویش داره و در قدم اول دیگر هند به هیچ صورت روزی نیست که پاکستان سرمایه گذاری که هند در افغانستان کده، راه و سرک و میدان و مکتب که آباد کده، همه قربانی آرزوهای پاکستان و گروه های توریستی شه. هند هم یک کشور قدرتمندی در منطقه و حضور فیاسه ضرورت میدن. و از سوی دیگر ما به یه قدرست و یه باور استم یقین میدانم که تایی 2-3 ماه دیگه اگر کشورهای منطقه و فرا منطقه و بالاخره دنیا در سرنوشت آینده افغانستان به یک تفاهمی فراگیر و همه جانبه نرسن، در افغانستان داخلی آغاز میشه، دایر تقویه میشه، نیرومند میشه، حتی کار به جایی میرسه که توسط داعش طالب سرکوب میشه و یک تعداد گروه های از طالب به داعش میپیوندن که بحران بگیرتر بشه. چنانچه علامت های جزمی لحظه است. شما ببینین گروه های اسلامگرای مثل ترکستان شرقی، مثل حزب اسلامی ازبکستان و گروه های دیگر که بین طالب بودن، حال تغییری نام دادن به نام گونای، به نام چی و چی، بنان احزاب و مثلی که با طالب بودن در روی 10,000 و 15,000 نفری که بودن، اونا عملا فعال هستن. طالب اونا را نمیتونه ببره به دریای گنگا بندازه. رو شاید تعیین نکنن. اونا بدون فعالیت چاره ای ندارن، کشورهایشان تابعیتشان گرفتن، اونا دیگه به کشورها خود رفته نمیتونن. این بازی بازی تمسخر نیست، بازی بسیار جدی است.
بله آقای سیدی، هند خود هم تا اندازه از فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در داخل کشور خود نگرانی داره و تا جایی که به نظر میرسه این مشکل طالبا هم است. به عقیده شما هند چقدر امکان داره که با طالبا تعامل بکنه در مسائل امنیتی و به یک تفاهم برسه؟
تا وقتی که دست پاکستان در عمق قضایای طالب و صلاحیت‌های طالب داخل باشه، تا وقتی که پاکستان نیابت یا میراثدار طالب باشه، هند نمیتونه از طالب برابرداری کنه. خلاص حرف. تا وقتی که یعنی طالب از دو گزینه میتونه یک انتخاب کنه، یا هند یا پاکستان. بران پاکستان از پاکستان انتخاب کنه، حالا هم انتخاب بکنه و هندم خط پاکستان نسبت به این رونق بیشتری داره به نزدی طالبان.
بله دکتر سب خالدی، اگر اینطور سوال مطرح بکنیم که آیا عدم اشتراک پاکستان در نشست دهلی جدید در هفته جاری روی وضعیت در افغانستان تأثیر خود داشت؟
نه خیر. پاکستان بلدی که قبلا نمارس کردم، پاکستان حامی یک تعداد زیادی از این گروه توریستی. پاکستان از هیچ گروهی از این گروه توریستی حراس نداره به جز یک گروه، او که تحریک طالبان پاکستان است. پاکستان میترسه که دوباره تحریک طالبان پاکستان با بزرگرستن طالبان در افغانستان حیات تازهی پیدا نکنه و در پاکستان یا به خیال ایجاد حکومت شریعت در پاکستان نشن. و می خاطر کوشش می‌کنه در پاکستان با کمک با وساطت طالبان افغانستان با او به تفاهم برسه. به این خاطر پاکستان دیگر گروه های افراطی که در اونجا از او حراس نداره، چون او خودش به اصطلاح چیز جیرخور آیسا هستن و از طریق آیسای چیز میشن، تقویت میشن. بنابراین پاکستان اشتراکش در کنفرانس دیلی یک برای خود هند مناسب نیست، چون اولی که پاکستان نمیخواد هند امتیاز بده. اگر او بره در پاکستان در حقیقت به هند امتیاز داره که هند نمیخواد امتیاز یک انکشاف تازه را یا یک ابتکار تازه را که به نفع سیاست های جهانی در افغانستان تمام شوه از هند شوه، یعنی ابتکارش در هند دست هند باشه. میخواه خودش تمام دنیای غرب از طریق پاکستان با طالبان معامله کنند.
بله تشکر دکتر سب خالدی. بله. چون در لحظات آخر برنامه هستیم، اگر آقای سیدی سوال این قسم مطرح کنیم از موضوع هم یک کمی دورتر بریم. دکتر سب خالدی اشاره کردن به نقش طالبان افغانستان در میانجیگری بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان. به عقیده شما اگر بسیار کوتاه بگوین چقدر میتونه میانجیگری طالبان افغانستان در هاشتی بین تحریک طالبان پاکستان و حکومت پاکستان نقش داشته باشد؟
اگر یاد شما باشه در زمانی که قهرمان ملی احمد شاه مسعود به قدرت بود، تانست با استاد ربانی میانجیگری کنه بین حکومت تاجیکستان و شورشی ها. حالا هم مذاکرات جدی در خوست بین طالبان افغانی و پاکستانی در جریان است. طالبان افغانی میخوان طالبان پاکستانی را قناعت بدن که علیه حکومت عمران خان شورشگری نکنند، چون حکومت عمران خان یک حکومتی است از طرف اردو و آیسای. من هم باور دارم که طالبان افغانی چون رابطه تنگ و تنگ با طالبان پاکستانی دارن، هر دو زاده یک دیگرن، متولد یک دیگرن، من هم میتونن نقش کلیدی بازی کنن که حد یقل تشویش پاکستان به طور اجالتن رفع کنن.
بله تشکر از شما شنونده عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان. برنامه بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. سپاس از احمد سیدی و دکتر نور احمد خالدی، کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان که با حضورشان در این برنامه با ما و شما یک جا بودند. تشکر از شما.
I'm sure I'm going to